حرکت برن مسئولیت. اگر خطر زلزله است خب برای توده های مردم هم هست. اگر شما خیال میکنید زلزله شما را بین ببره و وقت مردم یتیم میشن چنین نیست. کسی اینطوری کلیک نمیکنه. ما نمردیم که اگر ما هم با زلزله ببینیم یه دست داریم ولی ما وطنمون رو بلد نیم کلا داره کنیم. خیلی خوب. اگر فکر میکنن که خطر زلزله است ببینن خیلی جاهای ایران بیه خط زلزله است. به کجا سفر میکنی؟ پرستی زیبایی من. تنها جایی که از خطر زلزله مسئوله وسط کبیر لوته تشریف ببرید. اگر فکر میکنید که میتوانید اینجوری خودتون حفظ بکنید بعد منجی ما باشید بعد از زلزله، اگر از آلودگی فرار میکنید همین این درسته؟ این خودروها رو گذاشتید و این راه ها رو درست کردید و اون دو طبقه سه طبقه سر رو درست کردید و اسلام هم بقیه نبردید، حالا به قول قدیمان گفتن کلنه کجه سنه باید اینجا بمونید سرنوشتون یکی.
علای احترام به صدای پر ابهت آقای رئیس دانا اقتصاددان خوب ایران بهتون میگم چرا دارین به رادیو گیک گوش میدین. شماره 34 نارنجی 42 24 دی ماه 1392 هستش. 92 این؟ بله 24 دی 1392 هست. فردا تولد منه. شعار نمیدونم باید چی بدم. بعض موقع میگم که رادیو گیک فقط یک ایستگاه رادیویی نیست. رادیو گیک یک حرکتگاه رادیوییه. بعضیا میگن این خیلی بده. بعضیا اون چه روسا دارن. به هر حال در حالی حرف میزنیم که بهترین وبلاگ نویسای تکنولوژی کشورمون یعنی بچهای نارنجی 43مین شبشون رو در زندان خواهند. بچهایی که نه جرمشون معلومه، نه وکیل دارن، نه تماس دارن و نه هیچ. شماره 34 رادیو گیک رو در حالی گوش میدین که آقای حالو روی تلویزیون پشت سر من پاوز شده. با ما باشین گیک های عالم که قرار دنیا رو بترسونیم. در بخش اخبار سنگین ترین خبر فیلتر شدن ویچت بود که واقعا نمان باید درباره از چی بگیم. بعدش که وایبر فیلتر شد ثابت شد چی باید بگیم. شرکت های بزرگی هستن به اسم شرکت های مخابراتی، درآمد های عظیم دارن از اسمس بازی های ما، از حرف زدن های ما، از تلفن های خارج و معلومه که وحشت زده میشن از ویچت، وایبر و هر سیستم مخابراتی دیگه. روشون نمیشه بگن ما پول در نمیاریم، در نتیجه آویزون اخلاقیات آقا اخلاقیات میشن، میگن اخلاقیات ویچت خطرناک بود. اوکی وایبر به شما چه کرده بود؟ بحث بیشتری نمیخواد، همه حرف زدن دربارش، همتون میدونین داستان چی. خبر بعدی 1,000,000 تصویر از کتابهای قدیمی روی فلیکر بود، در واقع به خبر قبلی وصله. ما داشتیم بچه های نارنجی رو دستگیر میکردیم، دسترسی به فرهنگ ده خدا رو از طریق یک سایت وحشتناک بد طراحی شده فیلتر کرده بودیم. کلی کار دیگه، ویچت رو میبستیم، داستان درست میکردیم، دی ان اس هایجک میکردیم و اون انگلیس خبیث به این نتیجه رسید که بهتره 1,000,000 تصویر رو اسکن کنه از کتابهای قرن 17 تا 19 و آزاد بذاره رو فلیکر تا هر کس خواست استفاده کنه. از نظر اونها همه امکان مشاهده و استفاده از این تصاویر رو دارن چون بخشی از تاریخ بشریته، نه نوندونی یه گروه خاص. آدرسش رو توی شونوتا آوردم، حتما سری بهش بزنین و ازش لذت ببرین. شمردن گوسفند برای خوابیدن روش خوبی نیست. توی دنیای غرب وقتی خوابشون نمیبره شروع میکنن گوسفند میشمرن. ما ستاره میشمریم. تصور میکنیم تو ذهنمون آسمون رو و ستارهاشو میشمریم، یا اینکه در زمان گذشته تو پشت بوم میخوابیدیم ستاره رو میشمردیم. غربی‌ها هم تو فرهنگشون یه سری گوسفند رو تصور میکنن که دارن از یه جایی میان بیرون و تک تک میشمرنشون، یا اینکه تو ذهنشون تصور میکنن یه سری گوسفند رو که یکی یکی از روی مانه میپرن و میشمرنشون تا خوابشون ببره. حالا توی یه تحقیق تو دانشگاه آکسفورد مردم با بیماری بیخوابی رو به سه گروه تقسیم کردن. گروه اول به صحنه‌های آروم مثل آبشار یا رودخونه یا دشت فکر کردن. گروه دوم گوسفند شمردن. گروه سوم هم کاری نکردن، فقط طبیعی خوابیدن. گروه اول که به چیزای آروم فکر می‌کردن 20 دقیقه زودتر از گروهی که مثل همیشه سعی کردن بخوابن خوابشون برد. و اونایی که سعی می‌کردن گوسفند بشمرن دیرتر از همه خوابیدن. نتیجه اینه که فکر کردن به صحنه‌هایی که نیازمند کارکرد مغزه مثل تصاویر پیچیده‌ای مثل پریدن گوسفندا از رو مانع باعث دیرتر به خواب رفتن میشه. ولی مهمتر از روش خوابیدن برای ما دیدن روش تحقیق علمیه. سه گروه درست کردن، یکی تصاویر آروم، یکی گوسفند، یکی معمولی خوابیدن و سعی کردن اینها رو با هم مقایسه کنن. پسرم و یه خالم یه دستبند بس به دستش تعادلش زیاد شد پس واقعیت داره؟ روش تحقیق علمی نیست. گوگل و اجازه مردم برای اینکه به هر کسی که تو گولاس هست ایمیل بزنن. گوگل توی تصمیم جدید اجازه داده به هر کسی که عضو گوگل پلاس ایمیل بزنین. کافیه وارد بخش نوشتن ایمیل بشین، شروع کنین تایپ کردن اسم یه نفر و بعد میتونین بهش ایمیل بزنین. نقض پرایوسیه؟ نمیدونم. خیلی جای بحث داره. اولا که شرکت خودشونه و با این قواعد اداره میشه، در واقع شما میپذیرین که وقتی میرین اونجا ایمیل باز میکنین افراد بتونن با این روش بهتون ایمیل بزنن. از اونور آیا دریافت ایمیل پرایوسی منو زیر سوال میبره؟ نمیدونم. مثل اینه که بگم آیا دریافت زیاد نامه دم در خونم پرایوسی من زیر سوال میره یا نه. ولی به هر حال چیزی که ما باید بدونیم اینه که این جریانات رو من و شما باید درک کنیم در اینترنت. نباید ولش کنیم ببینیم چی میشه، هر چی شد باهاش همراه باشیم. بفهمیم که چه تغییراتی داره میکنه دنیای اطرافمون و بعد درباره‌اش تصمیم بگیریم. شاید تصمیم بگیریم بریم تو بخش ستینگ و این امکان رو خاموش کنیم. شاید احساس کنیم خیلی هم چیز باحالیه. هر کی خواست به من ایمیل بزنه، ایمیل من که مخفی نیست. ولی چیزی که مهمه اینه که ما بدونیم چی میگذره. و آخرین خبرمون، کردستان اولین دولتی در خاورمیانه است که به سراغ گوگل اپ میره. گوگل اپ گوگل پلی نیست. یا آهنگ کردی بشنوین تا من یه خیارشور بخورم.
مخیال جاوین یاری نه مخیال جاوین دوست نه های اکی
گوگل اپ مجموعه اداری تجاری گوگل، اداری تجاری مثل ساختمون ها گفتم. در واقع اگه یه شرکتی بخواد از اینفراستراکچر گوگل برای یه سری کاراش استفاده بکنه، در واقع از اپلیکیشن های گوگل میاد یه پولی به گوگل میده، عضو گوگل اپ میشه. یوزرهاش میتونن کلی چیزو با هم شیر کنن، میتونن از آفیس آنلاینش بیشتر از من و شما که مجانی استفاده میکنیم استفاده کنن و اینجور چیزها. کردستان عراق به عنوان اولین دولت خاورمیانه اعلام کرده که میخواد 300 هزار کارمندش رو به این سیستم منتقل کنه. من مثلا جغرافیم ضعیفه، نه من واقعا کردستان عراق چند نفر جمعیت داره که بخواد 300 هزار تا کارمندش رو تازه به این سیستم منتقل کنه. ولی حرفشون اینه که ما مشکلات متنوع زیرساختی داریم. برامون سخته که تمام آفیسامونو به هم وصل کنیم، تو همشون ساپورت کامپیوتر بدیم و اینجور چیزها. در نتیجه برامون خوبه که گوگل اپ فور بیزنس و سرویسش رو بخریم و فقط هر دفتری که به اینترنت وصل بود اتوماتیک تمام سیستم آفیس رو داشته باشه، سیستم اداری، فایل شیرینگ و همه رو داشته باشه. در واقع بتونن رو اسناد مشترک کار کنن، اطلاعیه بفرستن و اینجور کارها. عملیات با همکاری شرکت برامز انجام میشه که تو دبیه و این شرکت بهشون کمک میکنه که سیستم‌های قدیمیشون رو به سیستم‌های جدیدشون انتقال بدن، مایگریشن کنن. حالا نمیم چقدر کار کردین، یه نگاهی بندازیم به گوگل اپس. کار جالبیه. ما اخیراً یه تجربه خیلی جدی داشتیم تو شرکت خودمون. در واقع 5 تا داکیومنت که باید توسط 4 نفر آدم نوشته میشد رو به شکل همزمان بردیم تو گوگل اپس. به امنیتش خیلی فکر کردیم ولی تصمیم گرفتیم ببریم و اونجا توی داکیومنت مشترک، در واقع مورد تو گوگل داکس اگه درست تر بگم، همه میدیدن که بقیه دارن چی مینویسن، کامنت میذاشتن، کلابوریشن میکردن درباره نوشتن یه چیز. تجربه جالبیه، پیشنهاد میکنم ببینینش. و اینکه یه دولت میره روش جالبه، هرچند که اون دولت دولت محلی باشه. میریم به اعماق. در بخش در اعماق اولین خبرمون درباره منشور حقوق شهروندی هستش که آقای کلید دادن. میگم آقای کلید برای اینکه یه خود ناامیدم کردن. این چند وقت اینترنت همین جوری داره بدتر و بدتر میشه. سایتشون یه متن منتشر کرده تحت عنوان منشور حقوق شهروندی و بعد گفته از دانشگاهیان، حوزه‌های علمیه، اندیشمندان و نخبگان جامعه میخوایم که در موردش نظر بدن. حالا ما چون دانشگاه رفتیم، خودمون جزو دانشگاهیان دیده دربارش نظرات متنوعی مبذول کردیم. اشکال توش خیلی زیاده. مثلا به طور کلی ماده 1 میگه کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد یا امثال آن از حقوق شهروندی فلان 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 فلان. به شکل خیلی بامزه دین و مذهب جا افتاده. تمام افراد مستقل از دین و مذهب فلان فلان نیستن. خیلی زایه است. بند اول حقوق شهروندی همچین شکاف عظیمی تو جامعه ایران رو نادیده بگیره. شکاف اصطلاح جامعه شناسیه. تفاوتایی که داریم، شکاف سنی داریم، شکاف جنسیتی داریم، تو جامعه ما شکاف دینی داریم و اینجور چیزا. به هر حال. ولی جلوتر که میایم، مثلا بند 13 میگه که شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند. بسیار خوب. این حق شامل آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها به صورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود شهروند با رعایت قانون می باشد. یعنی اگه یه قانون دیگه بگه شما حق ندارین فلان اندیشه رو داشته باشین، دیگه آزاد نیستین. مهمل ترین چیزی که میشه گفت. در واقع قانون باید بیاد واسه من یه چیزی رو باز کنه. نمیتونه بگه که شما آزادین هر کاری بکنین بجز کارهایی که ما نمیگیم نباید بکنین. در واقع برعکس این قانون میشه اینی که بگن هیچ کسی حق نداره هیچی فکر کنه مگر ایده هایی که ما گفتیم حق دارین فکر کنین. میبینین اون چقدر مسخره است. این درست نقطه مشابه اون در نقطه دیگه است. یا آزادی اندیشه و بیان داریم یا نداریم. اینی که آزادی اندیشه داریم ولی بجز اندیشه هایی که آزاد نیستن، برابر اینه که آزادی اندیشه نداریم. کلن هر جور قانونی که شما بگه آزادی دارین مگر در موارد فلان، داغونه. همه مردم حق دسترسی به اطلاعات دارن مگر مواردی که دولت بگه نباید بدونن. همه مردم حق تردد آزاد در کشور دارن مگر جایی که ما بگیم مثلا حق ندارن تردد کنن. خلاص. ولی دلیلی که آوردمش تو بحث در اعماق، مهمترینش بند بسیار مهمی بود که جا افتاده. هر فرد حق دسترسی به اینترنتی آزاد، بی‌طرف، با سرعتی شایسته را دارد. دولت موظف است شرایط دسترسی را از طریق سرویس‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی برای تمامی شهروندان درخواست کننده به شکل رایگان یا با قیمتی مناسب تضمین کند. ایمیل دادم بهشون. ظاهراً جزو چی بود اسم این گروه ها؟ دانشگاهیان، حوزه‌های علمی، اندیشمندان و نخبگان نبودیم. جوابی نگرفتیم. حسن جان، اگه میخواین منشور حقوق شهروندی بنویسین، حرف ما رو گوش بدین و حداقل جواب. فیسبوک و اینترنت رایگان برای مکانهای تجاری. برنامه جدید فیسبوکه و ایدهی بسیار جالب. ایدهش اینه که، حتی جالب که میگم یعنی خیلی مورد توجه دیگه، ممکنه خیلی بگین خبیثه. فیسبوک ایدهش اینه که من بیام تو هر جایی که شما درخواست میدین، تو کتابخونه محلتون، تو کافی شاپتون، تو دوکونتون، تو مالتون، تو فلانتون، یه دونه اکسس پوینت بذارم، هر کسی که اومد تو مغازه شما اکسس پوینت شما رو میبینه، وصل میشه. یوزرنیم پسوردش چیه؟ لاگین کردن توی فیسبوک که منطقا رو کامپیوتر خودش اگه باشه لاگینه، و چکین کردن توی محل کار شما. شما میرین تو کافی شاپ مثلا کافئین، خیابونه فکر میکنم اسمش میشه حسینی، یکم بالاتر از پل کریم خان. کافی شاپ بسیار عالیه، بهترین قهوه ها، بهترین کیک ها رو داره، حتما سر بزنین. میرین اون کافی شاپ، موبایلتون رو در میارین، یه وایرلس میبینین، تو وایرلس اتوماتیک لاگین میکنین. برای این که بتونین از اینترنت رایگان استفاده کنین، فقط کافیه بزنین چکین کنین توی فیسبوک توی کافی شاپ کافئین. هم کافی شاپ کافئین سود میبره، چون که یه اینترنت رایگان داره تو کافی شاپش میده و در این حال آدم ها چوش چکین میکنن همیشه. شما دارین سود میبرین چون یه اینترنت رایگان اونجا دارین که فیسبوک داده و سرعتش خوبه. فیسبوک هم سود میبره چون براش تبلیغ کردین. به این میگم بازی وین وین وین. اما کی ضرر میکنه؟ جامعه آزادی که اینترنتش همینجوری داره بیشتر بیشتر وابسته به شرکت های تجاری میشه. اما شاید تصمیم بگیریم این ضرر رو بکنیم. به هر حال شکستن یکی از قوی ترین الگوریتم های رمزنگاری با گوش دادن به صدای پردازنده بدبخت شدیم. رفت مال اون به اصطلاح کشور به اصطلاح اسرائیل. سه تا محقق امنیت مقاله منتشر کردن با عنوان استخراج کلید RSA با استفاده از روش رمزگشایی صوتی. این مقاله درباره شکستن یکی از قوی ترین الگوریتم های رمزنگاریه، یعنی الگوریتم RSA 4096 4 کیلوبایتی، که با ضبط کردن صدای پردازنده در حالی که کامپیوتر مورد نظر مشغول اجرای روتین های مربوط به دیکود کردن کار میکنه. اسمشون هست اران ترومر، دانیل گنکین و آدی شمیر، که این آخری خودش از مخترعین الگوریتم رمزنگاری RSA و در واقع با یه ساید چنل اتک تونستن که کلید رو بشکنن. روشی که نشون دادن گذاشتن یه دستگاه موبایل سامسونگ گلکسی نوت 2 بوده از طرف محل قرارگیری میکروفون گوشیش تو 30 سانتی متری یه لپتاپ به سمت محل فن لپتاپ که در حال دیکود کردن بوده. صدا رو ضبط کردن، بعد بهش گوش کردن با به صداهای فرکانس 10 تا 150 کیلوهرتز و تونستن این کارو بکنن. چیز دیگه‌ای نداریم بگیم. یه پچ داده GNUPG که جلوشو میگیره، در واقع احتمالاً یه سری صداهای بیخودی در میاره، نمیدونم چیکار میکنه، ولی خبر خیلی عجیبی بود. این چند وقت اول RSA خیلی خبر اومد که در واقع FBI پول داده به RSA برای بکدور و اینجور چیزها. و از بعدی از تو دنیای رمزنگاری خبر بعدی رو بشنوین دیپرسشن. دستگیری کسی که با تور و ایمیل ناشناس الکی گفته بود تو دانشگاه بمب گذاشتن. ایده ظاهرش خیلی عمد بوده. الدو کیم دانشجوی 20 ساله دانشگاه هاروارد که برای امتحانها درست درس نخونده بود، یه ایمیل میزنه به مدیران دانشگاه و میگه تو دانشگاه بمب گذاشتن، در نتیجه دانشگاه تعطیل میشه و امتحانها کنسل. موفق هم میشه. این آدم از شبکه مخفی کننده تور استفاده کرده بود که خوشبختانه ایرانی ها باهاش آشنان، لزوما به توضیح زیادی نداره، و سیستم ایمیل مخفی گوریلا میل. با چنین ترکیبی انتظار میرفت که هیچ وقت دستگیر نشه، اما فرداش FBI دستگیرش کرد، اونم اعتراف کرد، در واقع تأسید که حالا تحت عنوان تروریست جاش بزنن. خوشبختانه احتمالاً مسلمون نبوده، خطر تروریست بودنش کم بوده، ولی اعتراف کرد که قصد حادی نداشته و حرف تروریسم و بمب و ایناش الکی بوده و فقط می‌خواسته امتحان نده. ولی از کجا شناخته و دستگیر شد؟ انتظار داریم تور غیر قابل شنود باشه. بله، تور غیر قابل شنود به معنی این که غیر قابل دیدن توی محتواش، ولی می‌بینن شما دارین با تور کار می‌کنین. خوشبختانه FBI هنوز نمیتونه تور و گوریلا میل رو بشکنه، ولی وایفای دانشگاه رو که میتونه بررسی کنه. آقای الدو تمام کارهاش رو از شبکه وایرلس دانشگاه کرده بود و با اینکه لاک ها نشون نمیدادن کی چی کار کرده، میتونستن اینو نشون بدن که ساعت 6 صبح دوشنبه یکی با رمزنگاری تور از وایرلس دانشگاه استفاده کرده، درست همون ساعتی که ایمیل به مدیر رسیده بود. منطقیه که انتظار دارن که ایشون بوده باشه. و یه چیز شخصی هم بگم، به نظرم موضوع داره مشکوک میشه. من یه کپچا میخواستم وارد کنم و 10-15 بار سعی کردم کپچا رو تایپ کنم و موفق نشدم، اینقدر که مهمل و پیچیده بود. یکی از کپچاهای یکی از بخشای گوگل بود. بعد گفتم حداقل این بخش کپچای صوتی رو گوش بدم، یه صدایی در آورد تو رده های واقعا به کجا داریم میریم؟ به وضوح کامپیوترها از ما بهتر شدن و ایده این که کپچا اینقدر سخت باشه که کامپیوترها نتونن بگن چیه، معنیش اینه که من و شما هم دیگه احتمالا نمیتونیم بگیم کپچا چیه. داریم نزدیک میشیم. سینگولاریتی رو گوش بدین. هک ATM با USB. کافیه بریم دنبال ATM هایی که با XP کار میکنن، بدنه فلزیشون رو ببرین، برسیم به پورت USB شون، یه کولدیسک آلوده بهشون وصل کنین، قطعه بریده شده بدن رو بذارین سر جاش که کسی نفهمه و بعد منتظر بشین. اولین بوت سیستم برابر بوت شدن کامپیوتر از USB شماست و آلوده شدنش. حالا هر وقت برگردین سراغ ATMی که داره ظاهرا معمولی کار میکنه، شما یه منوی مخفی خواهید داشت. مثلا اگر داده 4,444 شماره گیری کنین، سیستم بهتون 400,000 تومان پول میده. مسخره است، ولی دوتا محقق آلمانی تو سخنرانی اخیر کیاس کامیونیکیشن کنگرس CCC که مهمترین، حالا یکی از مهمترین، یکی از اون مهماست، نشون دادن که کار میکنه. بحث اصلیش اینه که بانک‌ها هنوزم دارن از این ATM های بسیار قدیمیشون استفاده میکنن که مبتنی بر تکنولوژی های بسیار قدیمی و غیر مناسب برای زمان حاله. یه تحلیلگر در این مورد گفته که حمله بدون شک توسط افرادی انجام شده که به اون مدل ATM دسترسی فیزیکی داشتن، یا از اون شرکت بودن یا از اون بانک یا یکیشو دزدیده بودن. همچنین دو نفر خودشون گفتن که کد تو چند مرحله نوشته شده و چندین بار بهینه شده برای این ATM. گفته نشده این ATM خاص مال کدوم بانک بوده، ولی یکی از اعضای تیم که به اسم تی معرفی شده میگه اونها این مشکل رو نشون دادن تا بانک ها رو مجبور کنن به آپدیت سیستم هاشون. در اعماق طولانی این شماره درباره بافر صحبت میکنیم و سیستم اوپن سالاری. بافر رو پدرام پورحسین با ما معرفی کرد، یکی از دوستای خیلی خیلی خوبه من، کلی از چیز یاد گرفتم از جمله bufferapp.com و توییتر رادیو گیک با بافر اپ میچرخه. عضوش میشین، وصلش میکنین به توییترتون، هر جای چیز خوب دیدین، مطلبی که میخواستین توییتش کنین، دکمهشو فشار میدین پلاگینشو، یه چیزی میاد بالا و اینو بافر میکنه. شما همیشه یه صفی از توییتای خوب دارین، به جای اینکه یهو برین 15 تا توییت کنین دو روز نباشین، 15 تا رو بافر میکنین، کم کم توییت میشن خودشون. خب مشخصه که شرکت بسیار با ایده خوبیه و سریعا داره رشد میکنه. اخیرا توی اقدام جالب 9 تا ارزش شرکتش رو اعلام کرده و گفته که حقوق‌های آدم‌ها رو بر اساس این ارزش‌ها خواهد داد. کاملا هم باز، کاملا هم شفاف. این یه مشکل خیلی جدی تو ایرانه. ما هیچ ایده‌ای از حقوق نداریم. نمی‌دونیم که یه برنامه نویس مثل شما باید چقدر حقوق بگیره. میرین شرکت، شرکت میگه خب پیشنهاد شما چیه؟ من احساس میکنم که اوکی، من 5 میلیون بگیرم خوشحالم، ولی 5 میلیون که نمیدن. حالا بیا بگم 3 میلیون. ولی خب 3 میلیون شاید حالا گفتم، کلن گفتم برو نیا، بگم 2 میلیون. بعد فکر میکنم خب شاید نمیدونم، شاید 1 میلیون میخوام بدن. بعد مثلا میگین 1.5 میلیون. بعد میرین سر کار میبینین همه دوستاتون دارن 2.5 میلیون میگیرن، شما دیپرس میشین. پس یه قانون میذارن که هیچ کس حق نداره حقوقش رو به بقیه بگه که بقیه ناراحت نشن. کلی پیچیدگی به وجود میاد. بعضی کشورها یه سازمانایی دارن که رأی گیری میکنن، در واقع نظرسنجی میکنن هر سال و متوسط حقوق برای تخصصهای مختلف رو اعلام میکنن. من چند ساله دارم فکر میکنم این کارو بکنم، هنوز نکردم، شاید امسال کردم. اما بافر گفته که شفافیت اونجا یه اصل بسیار مهمه و حقوقها رو میگه. ترانسپرنسی باعث اعتماد میشه و راه پیشرفت رو به آدما نشون میده. اونها میگن که برای حقوق یه فرمول بسیار دقیق دارن. نوع شغل، ضرب در رتبه، ضرب در سابقه، به علاوه محل. بعد $10,000 بیشتر میشه اگر موقع استخدام انتخاب کرده باشین که میخواین حقوق بیشتری بگیرین به جای سهام بیشتر. مثلا انواع کارها اینه. قهرمان شادی $45,000 در سال میگیره. یادتون باشه نوع شغل ضرب در رتبه میشه. مهندس 60,000 تا، طراح 60,000 تا، مدیر اجرایی 70,000 تا، مدیر عامل 75,000 تا. ضرایب تجربه هم برای استاد 1.3، برای پیشرفته 1.2، متوسط 1.1 و تازه کار 1. در از مثلا اگه شما یه مهندس متوسط هستین 60 ضرب در 1.1 میگیرین. اگر توی جاهای فیزیکی خاصی باشین ممکنه علاوه 5000 تا، و اگه گفته باشین میخواین حقوق بیشتری بگیرین ولی سهام شرکت مال شما نباشه به علاوه فلان مقدار تا، 10,000 تا. یه لیست کاملا دقیق از تمام شرکت منتشر کرده به علاوه حقوقی که میگیرن. کار بسیار جالبیه و مقایسهش کنیم با شرکتی که نام نمیبرم، کپی قرارداد به زور با آدم میده یا موقع ورود با آدم میگه باید سفته بدی که اگه خواستی بری نمام چی میشه. بافر بی خود نیست، بافر میشه. یه نگاه بنام، 3 تا خبر دیگه در اماق داریم. جاسوسی تلویزیون های LG خبر بسیار عجیبی بود. یه نفر مقاله می نویسه و توش مدعی میشه که تلویزیون هوشمند LG اون زیادی هوشمنده، حتی جاسوسه. این تلویزیون فهرست فایل هایی که پخش میکنه، کانال هایی که نشون میده، فیلم هایی که روی هارد یا USB بهش وصله و اینا رو برای یه سرور میفرستاده. در حدی کمدی بوده که محققین سکیوریتی بسیار با شک به جریان نگاه میکنن و تا خودشون تست نمیکنن، در واقع بین مسیر تلویزیون و اینترنت یه چیزی میذارن که میتونسته شنود کنه که چه اتفاقی داره میفته، مثل مثلا وایر شارک، یا اینکه یه پروکسی رد میکنن، یه منینگ میدل اتک پروکسی هستش، و ترافیک رو نگاه میکنن و جریان رو باور میکنن. یک سری از تلویزیون های هوشمند LG اطلاعات صاحب هاشون رو به یه سرور مخابره میکنن. LG اولش نظری نداد ولی بعدن قبول کرد و گفت این یک اشتباه بوده و برنامه‌ای که این کارو می‌کرده فقط زیر تست بوده و قرار نبود بیاد روی فرموری که بیرون داده میشه، ولی اشتباهی اومده. یه نفر دیگه رفت کلی منوهای LG رو گشت و یه جایی پیدا کرد که یه دکمه هست که میتونه این رو خاموش روشن کنه. اما وقتی خاموشش می‌کنین کماکان داره می‌فرسته، به حرف شما گوش نمیده. از اون حادتر اینه به شکل تکست محض میفرسته، یعنی هیچ رمزنگاری هم نداره. به عبارت دیگه کمپانی شما، همسایه شما یا هر کس دیگه میتونه ببینه شما تو اون لحظه دارین چی نگاه میکنین یا چی رو هاردتونه. فقط مونده فردا تلویزیونتون رو اسنیف کنین و بفهمین داره به یخچال سامسونگتون اتک میکنه یا تلویزیون LGتون سعی میکنه توستر بلک اند دکرتون رو مجبور کنه صبح نونتون رو بسوزونه. بازم باید بگم به کجا داریم. کوسه های استرالیایی حضورشون رو توییت میکنن تا شما راحت و امن شنا کنین. واقعا چه خبر بوده این هفته؟ کوسه ها توی غرب استرالیا دردسر بزرگی هن. یه اکانت توییتر خیلی جذاب هست به اسم Surf Life Saving Wester Australians SLSWA. یه نگاه بهش بندازین. با استفاده از آدم‌ها، هلیکوپترهای نجات، نجات غریق‌ها در صورت دیدن کوسه تو هر قسمتی اطلاع میده که فلان بخش یه کوسه دیدیم. که کسایی که میرن شنا کنن متوجه باشن. اما الان راه حل ساده‌تری پیدا کردن. تگ زدن به کوسه‌ها و بعد یه کامپیوتر کوچیک که در صورت دیدن کوسه‌های تگ زده شده تو محدودهای جغرافی خاص که ممکن آدم‌ها تو شنا کنن، اینا رو توییت می‌کنه و مثلا می‌نویسه کوسه 2 تا 3 متری در 2 کیلومتری ساحل بیکلی دیده شد، احتیاط کنید. باتری این تگ‌ها تا 10 سال کار میکنه و نجات غریق‌ها میگن که این روش بسیار سریع‌تر از سیستم‌های سنتی بوده که توسط دیدبان و اینا توییت می‌کردن. در حال حاضر این ساحل‌ها خطرناک‌ترین ساحل‌های جهانند و دولت حتی بعد از کلی جر و بحث به ماهیگیرها اجازه داده که اگه تو مناطق خاصی کوس‌های بزرگتر از 3 متر رو دیدن اونها رو بکشن. همچنین یه سری تومه‌گذاری کردن تو مسیرهای خارج از محدوده شنا و موج سواری و اینجور چیزا تا اگه کوساشون به اون سمت میمدن چون تومه ها رو میبینن از اون منطقه دور بشن. حالا امید میره توییتر به کمک کوسه ها بیاد و با دیدن مسیر اونها این امکان رو بده که گارد ساحلی یا هلیکوپتر به سراغشون بره، بترسونتشون و از منطقه شنا دورشون کنه. تکنولوژی به کجا میره؟ کوسه ها توییت میکنن و ما آنتی فیلتر میگردیم پیدا کنیم. اوه گفتم تکنولوژی. شبیه سازی یک ثانیه از مغز انسان با 40 دقیقه از وقت یک سوپر کامپیوتر. الان در دقیقه 28 پادکست هستیم، یعنی اگر از اولش سوپر کامپیوتر کی که یکی از بزرگترین کامپیوترهای جهانه و تو ژاپن زندگی میکنه پرفورمنسی برابر 8.162 پتافلاپس داره با تشکر از 82944 تا پروسسورش و میتونه 1016 میلیارد اپریشن در ثانیه اجرا کنه، شروع کرده بود به شبیه سازی یک ثانیه از فعالیت مغز شما، الان به نصفش رسیده بود. این سوپر کامپیوتر تو 40 دقیقه میتونه 1 ثانیه فعالیت مغز انسانی رو شبیه سازی کنه. این شبیه سازی تلاش برای تکرار 1.73 میلیارد رابطه عصبی بین 10.4 تریلیون سیناپس و تکرار اون، در حالتی که تو شبیه سازی به هر کدوم از سیناپسا 24 بایت حافظه دادن. دانشمندا گفتن احتمالاً در 10 سال آینده خواهند تونست کل مغز رو شبیه سازی کنن و ما رو یک بار دیگه برگردونن به اون پادکست مهم سینگولاریتی. سرچ کنین حتما پادکست رادیو گیک سینگولاریتی و بهش گوش بدین. هر دفعه من هی میگم اون داستانه، هر دفعه یه خبری میاد که ظاهراً داریم بهش نزدیک میشیم. میریم تبریک ها و تقبیح ها. تبریک اول رو به بیل گیتس میگیم به خاطر ظاهر شدن در نقش سانتا در ردیت. خارجی‌ها رسم خوبی دارن به اسم سیکرت سانتا، بابا نوئل مخفی. مثلا تو محیط کار از 1 ماه قبل یه ظرفی اسم همه کارمندا رو توش می‌نویسن، بعد مال هر کی رو هر کی یه اسم برمی‌داره و مثلا من می‌فهمم که قراره برای ایریکس سیکرت سانتا باشم، براش یه هدیه می‌خرم و اون روز بهش میدم. اون روز سورپرایز میشه که سیکرت سانتای من کی بوده، چه هدیه باحالی برای من خریده و اینجور چیزا. این کار رو تو اینترنت هم شروع کردن، تو ردیت، یه لینکدینی، شبکه اجتماعی بالاترین یا یه همچین چیزی خیلی بزرگه، فوروم، همه چی هست و افراد میتونستن داوطلب بشن که اوکی من میخوام سیکرت سانتا یه نفر دیگه تو ردیت باشم. به شکل رندوم به هم وصل میشدن و برای همدیگه هدیه میفرستدن. اتفاق جالبی که افتاد این بود که یکی نامه دریافت کرد، توش یه چیزای باحالی بود، عروسک بود و چیزای باحال دیگه، و یه نامه از بیل گیتس و عکس بیل گیتس که این عروسک و اینا رو گرفته بود دستش و گفته بود من سیکرت سانتای تو بودم. طرف کلی سورپرایز شد. عالی بود. تبریک به هر کسی که بیت کوین خریده، چون بعد از اینکه زینگا گفت بیت کوین قبول میکنه قیمتش دوباره به بالای 1000 دلار رسید. شرمندگی قوی برای کسی که 42 روزه بچهای نارنجی رو تو زندان نگه داشته. تبریک به حکومت انگلیس که بالاخره به این نتیجه رسید که در سطح سلطنتی از ریاضیدان و نابغه کامپیوتر و کدشکن بزرگ آلن تورینگ به خاطر فشارهایی که به خاطر گی بودن بهش آورده بود معذرت خواهی کنه. اون سالها در زمان جنگ جهانی دوم گی بودن تقریبا جرم نمیدونم چی حساب میشد، جرم حساب میشد، میرفتین دادگاه، دادگاه درمان اجباری بهتون میداد، یه سری روش های درمانی اجباری بهتون میداد. آلن تورینگ به این جرم محکوم شد، الان ازش معذرت خواهی کردن چون به هر حال چند ده ساله که دیگه جرم نیست، یه گرایشه. تبریکی به شهر دیترویت که خونه هایی رو توش خریدن و به رایگان به نویسنده ها میدن که به دیترویت بیان برای این نوشتن. هدف این پروژه کشیدن نویسنده ها به یک شهر برای بالا بردن سطح فرهنگی اون شهر. و تبریک به یغما گلرویی، جلوتر دربارش هست. در بخش نامه ها محمد رو داریم که نوشته سلام جادی، امروز یه اتفاق جالب بازم افتاد، گفتم بگم شاید مفید باشه. من 2-3 سال پیش عضو سایت مرجع متخصصین ایران شدم، پسوردم یادم رفت، اما از 2-3 ماه پیش این سایت شروع کرد به ارسال خبرنامه که خیلی رو مخ بود. رفتم عدم اشتراک رو بزنم، ایمیل میخواست. من ایمیل رو میزدم، میگفت معتبر نیست. منم تقریبا هر 3 روز یه ایمیل میزدم که من این مشکل رو دارم و اینا. در نهایت به پشتیبانی زنگ زدم. یه خانومی برداشت، مشکل رو گفتم، گفت شماره پروفایل بده و فلان و فلان و فلان. بعد از 20 دقیقه زنگ زدم، گفت خب مشکل شما اینه که تو ایمیلتون یه دونه نقطه دارین، در واقع دات دارین، و وقتی ایمیلتون رو وارد میکنین نباید اون دات رو تایپ کنین. گفتم که به قول اسپانیا یعنی میگوی چطور شده؟ گفتش که سایت خودش نقطه و اینا رو حذف میکنه از تو ایمیل. عجب. بعد گفت اگه میشه وایستین یه لحظه من پسوردم بخونم شما یادداشت کنین، و شروع کرد به خوندن پسورد. گفتم سیستم امنیتی شما چجوریه که پسورد رو میبینین؟ گفت ببخشید ما بریم تو پروفایل کسی همه چیزش رو میبینیم. خلاصه داستان همیشگی ما دیگه. وسطاش هم نوشته که من سعی کردم جلو یارو رو بگیرم که دیگه تا آخر پسورد رو نخونه، چون پسورد جای دیگه من بود. پسورد جای دیگه تون ندین تو سایت مرجع متخصصین ایران. و حالا که بحث نامه هاست، تشکر بکنم از اچ کزازی، از نیسگیل و همینطور از دوست خوبمون سی کسرا، S-E-E کسرا، که تشویق کردن شماره جدید پادکست رو بدیم توی توییتر. در نهایت هم میریم بخش آخر. مقاله کوتاهی رو براتون ترجمه کردم از بیزنس اینسایدر در مورد اینکه چطوری اوتوماتیکس، شرکت پشت وردپرس، تونست به یک استارتاپ 1 میلیارد دلاری تبدیل بشه، بدون ایمیل، بدون کارمندایی که بیان دفتر کار کنه. در مورد فرهنگ‌های کاری متنوعی شنیدیم، ولی تقریباً هیچ کدوم به باحالی اوتوماتیکس نیستن. شرکتی که پشت پلتفرم وبلاگ نویسی وردپرسه. اوتوماتیکس اونقدر عجیبه که امسال کتابی در موردش چاپ شده تحت عنوان 1 سال بدون شلوار. One year without pants. کتاب رو اسکات برکان نوشته، کارمند سابق مایکروسافت، که روی اینکه چطور اوتوماتیکس به یک کمپانی 190 کارمنده 1 میلیارد دلاری تبدیل شده تحقیق میکرده. اگه واقعا یک کارمند مایکروسافت گذاشته بودن رو این تحقیق کنه، مایکروسافت بازم آفرین داره. با اینکه اوتوماتیکس دفتر قشنگی توی سان فرانسیسکو داره، هیچ وقت موقع استخدام در مورد جای سکونت با کسی حرف نمیزنه. کارمندهاش در 141 شهر در 28 کشور پراکندن و همین که استخدام بشن، 2000 دلار برای تزیین اتاقی که میخوان توش کار کنن بهشون تعلق میگیره، علاوه بر یک مک جدید و ابزارهای تکنولوژیک دیگه. این شرکت همچنین هزینه عظیمی رو برای سفرها کنار گذاشته. هر تیم میتونه هر جا که بخواد همدیگر رو ملاقات کنه. مثلا برای یک هفته هک در توکیو، آتن، کاووا، سان فرانسیسکو یا سیدنی یه تیم میتونه دور هم جمع بشه و روی یک پروژه کار کنه. برکان توی کتابش از اولین میتینگ تیمیش می‌نویسه. توی آتن کی ممکنه سوار هواپیما بشه که همکارهاش رو توی آتن ملاقات کنه؟ این هیچ وقت برام قابل هضم نشد، اما تأثیرش رو کاملا درک کردم. ما همه پر انرژی بودیم، احساس مثبت داشتیم و آماده بودیم این سفر به یک جای فوق‌العاده رو هر طور که میتونیم جبران کنیم. کارهای روزانه این شرکت به جای ایمیل و اتاقهای کنفرانس توی چت روم‌ها، هنگاوت گوگل و سیستم وبلاگ نویسی خودش انجام میشه. ما از مدیر عامل خواستیم تا به بعضی سوال‌ها جواب بده. چه زمانی متوجه شدیم که بهتره ایمیل رو کنار بذارین، به اتاق کنفرانس نرین و از کارمندها نخواهین که به دفتر بیان؟ ما توی اتوماتیکس از همون اول میدونستیم که همه لازم نیست یک جا باشن تا بتونن با هم کار کنن. اولین 4 اتوماتیکسی توی 4 شهر مختلف بودن. ما برای مدت‌های طولانی با هم روی کد باز وردپرس کار کرده بودیم. پروژه درست مثل پروژه‌های آزاد دیگه که هر کس میتونه توش مشارکت کنه بود و ما یاد گرفته بودیم از هر جای دنیا توش کار کنیم. اما جریان ایمیل چند سال بعد شروع شد. سال 2009 بود و 4 سال بود که کمپانی شروع شده بود و کشف کردیم که داریم خیلی از ایمیل استفاده می‌کنیم. خیلی بیشتر از وبلاگی که محصولمون بود. این شد که تصمیم گرفتیم برگردیم به وبلاگ. ولی این بار وبلاگ رو روی سرش گذاشتیم. یعنی سیستمی درست کردیم تحت عنوان P2. توضیح بدم که یه چیزی بین تامپلر و یامر و کامنت‌های وبلاگی. شرکتی که کوچیکه با موفقیت با شایسته سالاری شروع می‌کنه، چون همه همدیگر رو می‌شناسن. ولی وقتی شرکت بزرگتر میشه چطوری با شایسته سالاری ادامه میدین بدون اینکه همدیگر رو ببینین؟ برای شایسته سالاری لازم نیست همدیگر رو بشناسیم. درک این که کاری کیفیت داره یا نه هیچ نیازی به شناختن نداره. ایده شایسته سالاری بسته به اینه که هر کس چه کاری میکنه و چه چیزی تحویل میده، نه اینکه چه شخصی هستش. در ضمن ما چند بار تو سال دیدارهای داخل تیمی رو داریم و این کمک میکنه به شناختن آدم‌ها از نزدیک. آیا توی شرکت شما تعریفی متفاوت از دیگر شرکت‌ها در مورد موفقیت و شکست وجود داره؟ پیروز شدن یعنی چی؟ اگه شکست بخورین چی میشه؟ ما سعی میکنیم به سمت موفقیت یا شکست هدف گذاری نکنیم، بلکه سراغ speed of iteration بریم. توضیح بدم که چون ترجمهش برام یه خورده سخت و عجیب بود از تل کلمه رو گفتم، میشه در واقع سرعت تکرار. حدسم اینه که بذاریم بقیش بخونم. ما سعی میکنیم به سمت موفقیت و شکست هدف گذاری نکنیم، بلکه سراغ speed of iteration بریم و به نظرمون این چیزیه که باید موفقیت ما رو در طولانی مدت تضمین کنه. از اونجایی که ما سریع حرکت میکنیم، شکست برامون فقط فرصتیه برای یاد گرفتن یک چیز جدید و فقط در صورتی واقعا شکست خوردیم که یک کار خیلی زیاد طول بکشه. در واقع منظورش اینه که ما یه موفقیت رو در نظر نمیگیریم شروع کنیم حرکت به سمت اون، بعد بگیم نرسیدیم بهش پس شکست خوردیم. ما سریع ایده های متنوع رو اجرا میکنیم، اونایی که خوبن میمونن، پس این سرعت باعث میشه ما پیروز باشیم. اگر هم یکیش موفق نشد هیچ ترسی نداره، به زور که نمیخوایم تا یه سال ادامش بدیم. اگر تا یه سال ادامه دادیم و به جایی نرسید شکست خوردیم، ولی اگه یه چیزی اضافه کردیم کسی نخواستش بی خیالش شدیم، عملا فقط یه تجربه کردیم. این در واقع برگ برنده نرم افزارهای آزاد در مقابل نرم افزارهای تجاریه، مدلی دقیقاً مشابه مدل تکامل توی زیست شناسی. برنامه‌ها تغییرات کوچیک می‌کنن، اگه آدم‌ها دوست داشتن اونها ادامه پیدا می‌کنن، اگه نداشتن تغییرات دیگه‌ای می‌کنن تا ببینن چی میشه. ولی تو نرم‌افزارهای تجاری شما باید یه ویندوز کامل رو بنویسین، بعد بدین به بازار ببینین چی میشه. اصطلاحی که لینوکسی استفاده می‌کنن در واقع کلیسا ساختن هست در مقابل بازار ساختن. یه بار یه طرح بزرگی می‌ریزین، یه کلیسا می‌سازین، یا اینکه هر کی میاد یه گوشه‌ای رو درست می‌کنه به یه بازار تبدیل میشه. اما سوال آخر مقاله. بزرگترین درسی که مدیرهای دیگه باید از فرهنگ شرکت شما یاد بگیرن و استفاده کنن چیه؟ حتی مدیرهایی که توی شرکت‌های مرسوم از ایمیل و میتینگ استفاده می‌کنن. کار سختیه که یک چیز رو نام ببرم، ولی فکر می‌کنم مستقل از ابزاری که برای ارتباط استفاده می‌کنین، باید این رو بدونین که اگر به آدم‌ها استقلال بدین که کار بامعنایی انجام بدن و شرایط رو طوری فراهم کنین که حرکت سریع ممکن باشه، چیزهای فوق‌العاده‌ای پدیدار خواهند شد. مقاله خیلی طولانی نبود ولی جالب بود. در نهایت هم به پیشنهاد علیرضا می‌خواستم موزیکی رو پخش کنم به اسم سروایوال از امینم. اما با توجه به نامه اخیر یغما گلروی با شرف به روحانی که توش نوشته در آن وزارتخانه تا به حال نه کسی پاسخگو بوده و نه در کل جواب دقیقی داده می شده که برای مثال فلان کتاب قابل چاپ هست یا نیست و یا این جمله و این سطر و این پاراگرافش باید حذف شود. هر روز مراجعین را به هفته دیگر حواله می دهند و آن روز موعود پاسخگویی معلوم نیست کی از راه خواهد رسید. نامه در مورد دیدار آقای روحانی با هنرمنداست. یغما گلروی براش نوشته که ما تو کشورمون سانسور داریم. این که شما میگیم ما باید از فرزند حافظ الگو بگیریم حرف درستی نیست. ما قرار نیست از کسی الگو بگیریم. هنرمند باید آزاد باشه. همینطور اضافه میکنه درباره سانسور حرف میزنه. سانسوری که ترجیح میدن الان بهش نگن سانسور، بگن ممیزی، ولی واقعا سانسوره. هنرمند راستین هرگز عادت نکرده به گردش این چرخ کجمدار و خاموشی گزیدن به دیاری که در آن حتی اگر از آلودگی هوا انتقاد کنی هم هزار و یک انگ و برچسب میخوری و به سیاه نمایی متهم میشوی. بر سر عهد خود مانده ایم و بهایش را هم داده ایم و میدهیم. آفرین به یغما گلرویی. نامه خوبی نوشته، حرف از سانسور زده و اینی که قرار نیست ما هنوز الگو بگیریم که دولت اعلام کنه حالا هنرمندا باید چیکار کنن. این شعرشو براتون میخونم و بعد با صدای خودش میذارم کاملش پخش بشه. 150 پله زیر زمین، صندلی، میز، بازجو، دوربین، کاش میشد عقب عقب کل زندگیمو برم به سمت جنین. جرمهایی به قطر پرونده، شرکایی به اسم خواننده، ارتباط شقیقه و گردو، ارتباط بی بی سی و بنده. اتهامم بزرگ و سنگین است، کشورم یک ایالت چین است، در دیار گل و گلوله و گاو آخر راه شاعری این است. پیش پایم دو راهه نفرین، تلختر از کمدی چاپلین، یک طرف خط می شود به جنون، یک طرف خط می شود به اوین. اشتراک میان تیغ و زبان، فرق ناچیز خانه و زندان، اعترافم هنوز یک جمله است، من فقط شاعرم جناب سرمان.
صد و پنجاه پله زیر زمین، صندلی، میز، بازجو، دوربین، کاش می شد عقب عقب کل زندگیم و برم به سمت جنین. جرمهایی به قطر پرونده، شرکایی به اسم خواننده، ارتباط شقیقه و گردو، ارتباط بی بی سی و بنده. جرم شک به اصول این هستی، جرم رانندگی در مستی، شعرهای حمایت از کاکتوس، تو شبیه برادرم هستی. مزد بی وقف گفتن از مردم، زندگی روی فرشی از کژدم، زیر چتر گرسنگی رفتن، ساعت شوم بارش گندم. عکس با این و آن زن و دختر، مملکت شکل گله من بزگر، چشم مادر دو ماهی قرمز، ریتم ناکوک سرفه های پدر. سوختن مثل رکس آبادان، نعره بو گرفته‌ای به دهان، جرم‌هایی که زمزمه شدند من فقط شاعرم جناب سروان. خواب سنگین ملت خرگوش، مرگ مغزی گوشی خاموش، پای تختی که شهر نو شده است، جان لنون فرض کردن داریوش، تن سپردن به بدترین بدتر، آب سر رفته صد وجب از سر، مثل در سکس های سر به هوا فکر کردن به یک زن دیگر، خشم های گره شده در مشت، فکر کردن به چند حرف درشت، خط یک دوست توی پرونده، حس خنجر خورندگی از پشت، اتهامم بزرگ و سنگین است، کشورم یک ایالت چین است، در دیار گل و گلوله و گاو آخر راه شاعری این است، پیش پایم دوراهه نفرین، تلختر از کمدی چاپلین، یک طرف ختم می شود به جنون، یک طرف ختم می شود به اوین، اشتراک میان تیغ و زبان، فرق ناچیز خانه و زندان، اعترافم هنوز یک جمله است، من فقط شاعرم جناب سروان، من فقط شاعرم جناب سروان.
تا شماره بعدی رادیو گیک، شاد باشین، خندون باشین و پر انرژی که بهترین چیزیه که ما تو همه دنیا داریم. فعلاً.